به پیری آرزومندم که برگردم. کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم، به دنبال جوانی کور راه زندگانی را. این دو بیت شعر رو خوندم برای اونایی که ممکنه خدای نکرده الان فرصت رو از دست بدن، بعدن که رفتن یه مقدار پا به سن گذاشتند هی دست رو دست میزنن و حسرت میخورن و این شعر جناب شهریار رو میخونن. امروز سال روز درگذشت جناب شهریار، این شاعر بزرگوار و این شاعر توانمند ایران زمین هم بود و همچنین روز بزرگ داشته ادب فارسی. انشالله که بتونیم که روز شعر و ادب فارسی، انشالله که بتونیم مراجعه کنیم به فرهنگ و ادب خودمون، شعرها رو بخونیم، دیوان اشعار رو بخونیم. یه بیتم حیفم میاد نخونم از جناب شهریار، این بیت آخره همین قطعه ای که دو بیت اولش رو براتون خوندم. ایشون میفرماید که نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتن، که از آب بقا جویند عمر جاودانی را.
عصر شکوفایی، عصر خلاقیت، عصر نوآوری،
عصر جوانی.
برنامه‌ای برای جوان ایرانی،
جوان لبریز از امید، جوان دارای اعتماد به نفس، اینجور جوانی با نشاط جوانی و نیروی جوانی میتوانه در پیش بردن این گردونه عظیم نقش ایفا کنه.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد.
ایشالله که با برنامه ریزی درست و دقیق نهال دانش هممون پر بار و بر باشه و همیشه سرسبز. این که چه ملاکایی رو در برنامه ریزی تحصیلیتون قرار میدید سوال امروز و امشب ما بود. حمید رضا شالباف از دزفول خونگرم گفته برنامه ریزی زمانی درست اجرا میشه که عناصر اون رو به یاد داشته باشیم و بدانیم در هر روز و هر ساعت چه کارهایی باید انجام دهیم. به این منظور میتوانیم دفترچه یادداشتی به همراه داشته باشیم و برنامه‌های خود را در آن یادداشت کنیم. دفترچه یادداشت رو حواستون باشه یه جا یادداشت کنید که در یادداشت‌هاتون دفترچه یادداشت یادتون نره. خانم عاطفه شالباف از دزفول هم گفته که برنامه ریزی باید در زمان و مکان و بر اساس شرایط صورت بگیرد. من وقتی دور و برم کسی حرف بزنه نمیتونم درست درس بخونم و همیشه باید صبح‌ها درس بخونم، شب هم مرور بکنم. دستتون درد نکنه. حمیدرضا شالباف و خانم عاطفه شالباف از دزفول. حالا اینکه یا اتفاق، سه تا حالت بیشتر نداره، یا این دو بزرگوار اتفاقی پیامک دادن هر دو هم شالبافن، یا اینکه برادر و خواهرن و هر دو هم شال بافن، یا اینکه پسرم و دخترم و هر دو هم شال بافن. احتمال دیگه هم دیگه نمیدونم باشه. دستتون در نکنه حمید رضا و خانم عاطفه شالباف از دزفول. مهدی فلاحی از خمین گفته به نظر این حقیر فقط هدف داشتن همه کارها را میسازد. هدف داشتن یعنی که بی هدف نباشیم. شنوندی هم نوشتن که در دعا میخوانیم علم مفید بخوانید نه علم بیفایده، از همه مهمتر هم علم دین است. گودرزی از تهران هم که مقدار گفته بود برنامه خانواده نمیذاره، اونو خوندم، بازم میگم خانواده گودرزی کمکش کنید. عبدالرضا ساری هم دستش در نکنه، عبدالرضا رضایی، غلام رضا عبدالله زاده از بابل هم دستش در نکنه و خیلی پیامک دیگه، تماس تلفنی دیگه. سپاسگزارم از همتون. فردا هفت و ربع در کنارتون هستیم و بذارید ببینم موضوع برنامه فردا چی هست که عرض بکنم خدمتون. فردا سه‌شنبه ما میخوایم برای این که ایدئال، یه برنامه ریزی ایدئال داشته باشیم، از کجا باید شروع بکنیم؟ برای برنامه ریزی ایدئال از کجا باید شروع بکنیم؟ دوستتون دارم، تنتون بیبلا و سالم باشه ایشالله. 232 دقیقه است و مثل همیشه جاتون توی قلب منه. خداحافظ.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
ای ز شراب ای عشق تو،
ای شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای، ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از سنای تو بر لب ما ترانه،
میدمد از سنای تو بر لب ما ترانه، ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی، محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه ای، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای، ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد و سلام به شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو معارف. در این لحظات بسیار زیبا دوشنبه شب خدمتون هستیم با بخش شبانگاهی. من ارادتمند شما شاهین احمدیان گوینده این بخش هستم، به همراه همکار خوبم تهیه کننده و صدا بردار این بخش جناب آقای علی اصغر شرفی و هماهنگی جناب آقای اکبر شاهباروقی. انشاءالله خدمتون خواهیم بود تا ساعت 24 به شرط همراهی شما دوستان. تنظیم وقت بفرمایید و برنامه مورد علاقه خودتون رو در بخش شبانگاهی رادیو معارف انشاءالله شنونده باشید. اما برنامه‌ای که تقدیم شما دوستان خواهد شد بعد از صحبت‌های من، جرعه رو میشنوید، شرح حدیث 384 کتاب اصول کافی از زبان حجت الاسلام غفرانی در ساعت 20:50 دقیقه کلام امام تقدیمتون خواهد شد. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ساعت 21 اخبار معارفی و در ساعت 21:15 دقیقه گفتگوی 21 تقدیمتون خواهد شد. تفسیر آیات 36 تا 41 سوره مبارکه زخرف رو از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی در برکرانه نور خواهید شنید ساعت 21:25 دقیقه. حدیث در گذر زمان نام برنامه‌ای است که ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد. تاریخ حدیث توسط حجت الاسلام مهدوی رات. برنامه سفیران ساعت 22:30 دقیقه تقدیم شما میشه و دلیل راه نام برنامه‌ای است که ساعت 23:30 تقدیم شما میشه. صحبت‌های استاد صفایی حائری با موضوع زمینه پیمان شکنی در مقابل ولی خدا. به هر حال امیدوارم که در این شبانگاهان زیبا فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه جرعه باشید، به مدت حدوداً 10 دقیقه شرح حدیث 384 کتاب اصول کافی از زبان حجت الاسلام غفرانی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض سلام و ادب به شما معارف جویان، خصوصا در برنامه جرعه. همونطوری که میدانید حدیث مفسر قرآنه و کتاب شریف کافی کتابی است در باب حدیث و سخنان معصومین علیهم السلام. کتاب کافی همزمان با عصر غیبت صغرا یعنی اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم تدوین شده. مؤلف این کتاب فقیه و محدث بزرگ ثقت الاسلام شیخ محمد فرزند یعقوب با شهرت کلینی. آدرس حدیث برنامه کافی جلد اول چاپ دارالحدیث صفحه 365 باب 24 باب البدا و ادامه حدیث شماره 384. راوی از امام کاظم علیه السلام درباره کیفیت علم پروردگار سوال میکنه. امام علیه السلام در جواب به این نتیجه میرسند که 3 مرتبه رو درباره خدا برای این سائل توضیح بدهند. میفرمایند علم در خداوند در مرتبه نخست قرار داره، مشیت یا همان مشیت در مرتبه دوم و اراده در مرتبه سوم. حکمی که خداوند با امضا همراه میکنه محکم هست و غیر قابل تغییر. اما اگر حکمی رو خداوند صادر بکنه و به خاطر مصالحی اراده بکنه اون رو تغییر بده، ما اونجا میگیم بدا هست و هیچ اشکالی هم نداره. علامه مجلسی رحمت الله علیه می‌فرماید این حدیث از جمله احادیث مشکل و متشابهه، پس نیاز به دقت داره. در ادامه حدیث می‌خوانیم فلله تبارک و تعالی فیه البدا مما لا عین له، فاذا وقع العین المفهوم المدرک فلا بدا والله یفعل ما یشاء. برای خداوند تبارک و تعالی نسبت به آنچه وجود خارجی نداره، مما لا عین له یعنی عینیت در خارج لفظ پیدا نکرده، در این صورت بدا امکان داره. و اما چون وجود خارجی قابل تأمل و درک پیدا بکنه، دیگه در این صورت هیچ گونه بدایی نیست و خدا اون چرا که بخواد انجام بده انجام خواهد داد. در شرح ملا صالح مازندرانی عبارت مما لا عین له رو حال از ضمیری که مجرور هست به واسطه فیه میگه حال برای اون ضمیر هست. در این عبارتی که قرائت شد فلله تبارک و تعالی فیه البدا، این فیه که اینجا هست ایشون میفرماید مما لا عین له برای این ضمیر به صورت حال باید ترجمه کرد، در حالی که عینیت به وجود نیامد. همچنین برای عبارت والله و یفعل ما یشاء جناب ملا صالح میگن دو احتمال هست. یکی این که این جمله برای تأکید ثبوت بدا هست و احتمال دیگر این که این جمله حالت بیانی و تعلیلی داره، به این که در اعیان ثابته بدا معنا نداره، وقتی چیزی تحقق پیدا کرد دیگه باید بگیم بدا معنا نداره. والله و یفعل ما یشاء این حالت تفسیری و بیانی داره.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
فبل علم علم الاشیا قبل کونها. امام کاظم ادامه می فرماین که به علم خودش همه چیز را پیش از اون که پدید بیان نشان میده و بالمشیت عرف صفاتها و حدودها. مراد از صفات عوارض مثل رنگ و مقدار و مراد از حدود حقایق اشیا هست و با مشیت خودش صفات و حدود اونها رو میشناسنه، هم میشناسه هم میشناسانه. عرفه و انشأها قبل اظهارها، و پیش از اظهارشون مقدمات وجودی اونها رو ایجاد میکنه. انشأ یعنی ایجاد کردن. و بالارادته میز انفسها فی الوانها و صفاتها، و با اراده خودش انواع رنگ و صفات رو تعیین میکنه. مثلا بعد از خلق آب بین دو آب رو از یکدیگر جدا میکنه، یکی آب خوشگوار که از آن بهشت و بهشتیان و اهل طاعت، و دیگری آبی شور و تلخ برای جهنم و اهل معصیت. و به تقدیر قدر اقواتها و عرف اولها و آخرها، با تقدیر قوت و ارزاق اونها رو معین میکنه، اول و آخر اونها رو تعیین میکنه، معلوم میکنه. و بالقضاء ابان للناس اماکنها و دلهم علیها، و به سبب حکمش مکان هر کدوم از مردم رو معلوم میکنه، هویدا میکنه و اونها رو بر اونها دلالت و راهنمایی میکنه. پس بنابراین برای هر مخلوقی یک جایی معین هست و خداوند برای هر کسی یک جایی رو مقرر فرموده و اونها رو بر اونجا دلالت میکنه. و بالامضاء شرح اللها و ابان امرها، و با حکم الهی علل و مصالح اسرار اونها رو توضیح و شرح میده و امور و کارهاشون رو آشکار میکنه. مراد از کار همون شریعت و قواعدی که حاکم هست بر نظام مخلوقات. و ذالک تقدیر العزیز العلیم، این همون تقدیر خدای عزیز داناست. اینجا دیگه روایت تموم شد و ملا خلیل قزوینی که از علمای قرن 11 هم هست، با اقتباس از چند سوره از قرآن، یعنی سوره های انعام و یاسین و فصلت، در شرح این بخش از حدیث می‌فرماید: بنابراین خداوند به واسطه علمی که داشته پیش از حدوث به آنها علم و دانش داره و به واسطه مشیت، عینیت و صفات و حقایق رو افاضه میکنه، و به واسطه اراده صاحبان روح رو با انواع و صفاتشون جدا میکنه، و به تقدیر یعنی به واسطه تقدیر تدبیر ارزاق خلائق رو انجام میده، و همچنین اول هر چیزی و آخر هر چیز رو معین میکنه، حد و حدود مرزها رو تعیین میکنه. و بالقضا یعنی به واسطه قضا برای مردمان مکان هر چیز رو از آسمان و ستاره و عناصر و جبال و معادن و رودخانه ها اینا همه رو ظاهر میکنه، و برای اونهایی که نیاز به این منافع دارن منافع رو به اونها نشون میده، مردم رو برای منافع هدایت میکنه. و به واسطه امضا اسرار خلق رو توضیح میده، به اینکه زادن و زیستن و مردن هیچ کدوم از اینها عبث نیست، بلکه هر کدوم از اینها به خاطر مصالح بزرگی است. آنچه که در این روایت خواندیم این است که نظام خلقت انسان دارای یک برنامه ای هست که از علم خدا شروع می شود و به امضاء خدا منتهی می شود، و در این فاصله تقدیر هست، قضا هست، بدا هست، تمام این امور هست که انسان باید به اونها اشراف پیدا بکند. امیدواریم که خداوند متعال حقایق این نظام هستی رو به ما بفهماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی،
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از او مثالی دانی، این چرخ فلک که مادر روح حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
خب عزیزان شنونده، برنامه جرعه رو شنیدید، صحبت‌های حجت الاسلام غفرانی، شرح حدیث 384 کتاب اصول کافی. انشالله که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما همچنان در شبانگاهان دوشنبه 27 شهریور ماه 96 خدمتون هستیم و کم کم داریم با فصل تابستان هم خداحافظی میکنیم. روزها و شبهای بسیار گرم تابستان رو پشت سر گذاشتیم، اون هم با مشکلاتی که حالا وجود داشت، کمی آب، کمی بارندگی و تذکرات و توصیه هایی که همه به همدیگه گوشزد میکردن راجع به صرفه‌جویی، اون هم در مصرف آب. فراموش نکنیم که فقط مختص فصل گرما نیست، صرفه‌جویی در مصرف آب و در همه فصول ما باید انشالله بهینه مصرف بکنیم این نعمت ارزشمند خداوندی رو.
آب را گل نکن، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. آب را گل نکن.
فکر کردین اگه یه روز آب تموم بشه چه اتفاقی میفته؟
اگر آب نباشه فقط یک کلمه مساوی با مرگ.
اگر ما یه دفعه گرفتار بی آبی بشیم اون وقت قدر به اصطلاح آبو میدونیم.
بله.
پس تا محتاج اون روزا نشدیم از الان باید به فکر باشیم که زیاد مصرف نکنیم تا محتاج نشیم، به اون روز نیفتیم.
اصل صرفه‌جویی باید اصل اساسی باشه، مخصوصا در مورد آب. به یقین با کمتر از این مصرفی که مردم دارن میتونن زندگی خوبی داشته باشن، بدون اینکه زندگی ریاضتی هم باشه، ولی که این جلو اسراف گرفته بشه.
در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
خب انشالله که هممون رعایت بکنیم و در مصرف آب صرفه‌جویی بکنیم تا انشالله دچار، خدای نکرده، دچار مشکلی نشیم در زمینه آب که نعمت بسیار گرانقدر خداوندی است. و دعا میکنیم که انشالله امسال پاییز و زمستان شاهد بارش باران و برف خوبی باشیم. تا هفت سال گذشته یکی از شاهامدار و استاد محمد حسین بهجت تبریزی مشهور به شهریاره. شهریار از ادیبانی بود که بخش عمده‌ای از ویژگی‌های شعر و ادب فارسی رو با خود داشت و به همین سبب روز درگذشت اون، یعنی امروز که دوشنبه بود 27 شهریور ماه، روز شعر و ادب نام داره. به هر حال شعر و ادب فارسی بخشی مهم، عمده، زیبا و تأثیرگذار از فرهنگ گسترده و قدیمی ماست. در سرزمین ما گویی اگر هیچ چیز نبوده همیشه شعر و ادب وجود داشته و ذهنها، روانها و زبانها با این بخش از حوزه فکر و اندیشه و احساس همیشه سر و کار داشته. شعر و ادب فارسی به ویژه در دوره اسلامی و در طول این 12 قرن که از عمر ادبیات فارسی دری میگذره دمخور و دمساز مردم بوده. ادبیات ما فقط کارکرد احساسی و عاطفی نداشته، بلکه میشه گفت رسالتی بسیار عظیم بردوش گرفته و تاریخ، اندیشه، سختی‌ها، شکست‌ها، پیروزی‌ها، کامروایی‌ها رو نیز با خودش به نسل‌های بعد منتقل کرده. شعر و ادب فارسی جدا از بعضی موارد اندک حاوی مضامین بلند فکری، اخلاقی، معنوی و قرآنیه. با مطالعه آثار ادیبان فارسی زبان ما با دنیایی از اندیشه‌ها، عواطف، مهربانی ها، نوع دوستی ها و فضایل دیگه انسانی آشنا میشیم. شعر فارسی همراه با شعر از شعور والای شاعران این سرزمین جانهای مشتاق رو از سرچشمه های جوشان خودش سیراب و انسانهای خردگرا رو اقنا کرده و میکنه. برهم گرامی میداریم روز شعر و ادب رو، گرامی میداریم یاد و خاطره شاعر گرانقدر و نامدار معاصر رو، جناب استاد شهریار، و تبریک میگیم این روز رو به همه شعر دوستان و ادب دوستان عزیزمون. دعوت میکنم تا لحظات دیگر انشاءالله کلام امام رو بشنوید، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و بعد از اون هم انشاءالله همکارانم در خدمتون خواهند بود رأس ساعت 21 با اخبار معارفی. همراه ما باشید لطفاً.
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اونی که میگد که آخوند چه کار داره به سیاست، این با آخوند خوب نیست، این با اسلام بد است، میخواد آخوند را کنار بگذارد که میتوند یک کاری تو مردم انجام بداد و هر کاری دل شماها بکنن. بلازه اینطور شد. البته علمای ما در طول تاریخ اینطور نبود که منعزل سیاست باشن، مسئله مشروطیت مسئله سیاسی بود و بزرگان علمای ما در اشتخالت داشتن تأسیسش کردن. مسئله تحریم تنباکو مسئله سیاسی بود و میرزای شیرازی رحمه الله این معنا را انجام داد. در زمانهای اخیرم مدرس، کاشانی، اینها مردم سیاسی بودند و مشغول کار بودند. اما به قدری قدرت داشت این دست قوی توطئه‌گر که نمیشد از فکر حتی اهل علم محترم هم بیرون کرد، به اینکه نه مسئله اینطور نی، مسئله حکومت در زمان پیغمبر بوده و سیاست هم بوده، در زمان امیرالمومنین بوده و سیاست هم بوده، و اینکه همه نقل کردند و اینقدر قدیر را بزرگ کردن برای اینکه ما را بفهمونن، تعلیم بدن به ما که اینطوری باید باشد. ما الان مبتلای به جنگیم، یه دسته در همین قضیه هم دارن اشکال تراشی میکنن، نه یه اشخاصی باشن که حالا تأثیری داشته باشن، اما هستن اشخاصی که میگن که بیاید صلح بکنیم، بیاید یه سازشی بکنیم. ما از تاریخ باید این امور را یاد بگیریم. به حضرت امیر تحمیل کردند، مقدسین تحمیل کردند، اونهایی که جبهشون داغ داشت و اذر مردمان بر مسلمین، اونها تحمیل کردن به حضرت امیر حکمیت رو و تحمیل کردن اون که حکم باید بشه رو. بعد که حضرت امیر با فشار اینها نتوانست، میخواستن بکشنش اگه نکنن، اونا چیز کرده بودن که چه باید چه بشد حکم قرار بدید، ما قرآن است. ما این ابتلا را حضرت امیر داشت، الان نظیر او را ما داریم. این که میگن این ور اون ور میفتن که بذار یه حکمیت پیدا بشد، بیان حکم پیدا بشد که کارها را انجام بدهد، تشخیص بدهد که کی چی است. دنیا نمیدوند که کی متجاوز است. ما از اون قضیه باید عبرت بگیریم و زیر بار حکمیت، ما این در این 7 سالی که بوده است فهمیدیم که این حکم ها کی هستند و این هایی که میخوان صلح ایجاد کنن کی هستند. قصه امام حسن و قضیه صلح، اینم صلح تحمیلی بود، برای اینکه امام حسن دوستان خودش، یعنی اون اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودند، او را جوری کردن که نتوانست خلافش بکنن. صلح کرد، صلح تحمیلی بود. این صلحی هم که حالا به ما میخوان بگن این است. بعد از اینکه سوال کردن، به حسب روایت، به حسب نقل، معاویه منبر رفت و گفت که تمام حرفایی که گفتن ما قرار دادیم زیر پای من، مثل پاره کردن این مرتکیه اون قراردادها رو. اون صلح تحمیلی که در اصل امام حسن و